ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اقلیم کردستان کنترل گذرگاه‌های مرزی با ترکیه را به ارتش عراق تحویل داد. فرزندان مهدی کروبی و امیرحسین موسوی به سخنان علی شمخانی واکنش نشان دادند. و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را بیش از 12% اعلام کرد. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. فرزندان مهدی کروبی و امیرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند. علی شمخانی روز سه‌شنبه 9 آبان گفت استفاده از واژه حصر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کس را که اراده کنند می توانند ببینند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اثبات صحبتش گفت اخیراً آقای کروبی درخواست کرد که آقای اسماعیل دوستی را ببیند و این کار انجام شده است. وبسایت زیتون گزارش کرده که حسین کروبی فرزند مهدی کروبی گفته است که فرد دیدار کننده با پدرش را نهادهای امنیتی انتخاب کردند، نه خود وی. حسین کروبی همچنین گفت که آقای شمخانی به جای آنکه بگوید که در این مدت 5 سال برای رفع حصر چه کاری کرده، صورت مسئله را پاک می کند. زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی نیز نوشته است که از حصر بدتر شرایطی است که قریب 7 سال است ادامه دادند تا هر کسی برای دور کردن خود از قبح آن ناچار به توجیهی برای آن باشد. دومین نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ظهر فردا چهارشنبه در تهران آغاز به کار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی، نفت و انرژی، طرح‌های زیربنایی و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوعاتی است که در این دیدارها مطرح خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار خواهد کرد. نخستین نشست سه جانبه این سه کشور در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه خبر داد که دولت منطقه‌ای کردستان عراق از بامداد امروز سه‌شنبه کنترل یکی از گذرگاه‌های اصلی مرزی بین عراق و ترکیه را به دولت مرکزی عراق تحویل داده است. این گذرگاه مرزی که ابراهیم خلیل و گذرگاه خابور نیز نامیده می‌شود، در نزدیکی رودخانه خابور در شمال غربی عراق قرار دارد و تاکنون نیروهای پیشمرگه کرد کنترل آن را در دست داشتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه خطاب به اعضای حزب حاکم کشورش در آنکارا گفت از این پس گذرگاه خابور در سمت ترکی به طور کامل توسط مقام‌های این کشور و در سمت عراق توسط دولت مرکزی در بغداد کنترل خواهد شد. در پی تنش در روابط دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان، نیروهای عراقی مستقر در منطقه مرزی ابراهیم خلیل طی هفته‌های جاری بارها با نیروهای ارتش ترکیه رزمایش مشترک انجام داده بودند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی رشد اقتصاد ایران را در سال 2016 بازبینی کرده و رقم آن را 2 برابر قبل ارزیابی کرده است. این گزارش در سایت رسمی این نهاد منتشر شده آورده که ارزیابی قبلی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در یک سال پیش از آن حدود 6.6% بوده، اما در ارزیابی جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 چیزی حدود 12.5% بوده است. مقامات ایران نیز طی ماه‌های گذشته از رشد بالای اقتصادی کشور طی سال 95 سخن به میان آورده‌اند. در همین زمینه بانک مرکزی ایران خرداد ماه امسال گزارش داد که بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص ملی در ایران در سال 95 نسبت به سال گذشته 12.5% افزایش یافته است. البته این رقم در هر دو گزارش مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت بوده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی میزبان از صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما نسیم خاکسار است. آقای خاکسار از مهمترین نویسندگان ادبیات موسوم و ادبیات تبعید است که زندگی ایرانیانی را که بعد از انقلاب مجبور به ترک کشور شدند به تصویر می‌کشد. او نویسندگی را در دهه 40 شمسی همراه با فعالیت‌های سیاسی آغاز کرد. در سال 52 برای دومین بار در رژیم شاه در ارتباط با جنبش چریکی به زندان افتاد و در اوایل انقلاب همراه با زندانیان سیاسی دیگر آزاد شد. بعد از انقلاب هم بار دیگر زندانی شد و نهایتاً ایران را ترک کرد و با سختی فراوان خود را به هلند رساند. نسیم خاکسار حدود 30 اثر تاکنون منتشر کرده است، از جمله بقال خرزویل، بادنماها و شلاخا و کریستینا که بعضی از آنها به هلندی ترجمه شدند. او در هلند زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای نسیم خاکسار، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه ممکنه به من بگید که شما میخواییم برای مهمانی شامتون از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
اول سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در هر جا که هستند. منم مثل خیلی از میزبانان شما برام خیلی دشوار بود این انتخاب، اما به هر حال از بین بسیاری از نام‌هایی که به ذهنم میومد 5 نفر رو که زمینه کارشون ادبیات و هنر و فلسفه است و باشون انس و الفت ذوقی و فکری دارم انتخاب کردم.
خب
3 تا نویسنده رمان و داستانم: بهرام صادقی، غلام حسین صاعدی و فرانس کافکا. 2 نفر دیگرشون یکی تحلیلگر و اندیشمند فلسفه است، الکساندر کوژو، و نفر آخرم طراح و مجسمه‌ساز سوئیسی ایتالیاییه که اسمش هست آلبرتو جیاکونتی.
من بعداً از شما میپرسم که توضیح بدید که این شخصیت‌ها چه اهمیتی برای شما دارن، چرا اینا رو می‌خواید دعوت کنی به مهمانی شام. ولی قبل از اون آقای خاکسار، میشه بهم بگید که چه موسیقی دوست دارید برای مهموناتون پخش کنید؟
آره، برای موسیقی هم یه فکری کردم. 2 تا موسیقی هست که ازشون خاطره داشتم، هنوزم دارم و مورد علاقه هم بودن و هستن. یکیش موسیقی جازه که لوی آرمسترانگ خونده، و الا فیتزجرالد، They can't take that away from me. 2 هم بلوروه مال راول، ولی من به هر حال موسیقی جاز رو انتخاب میکنم. فکر میکنم مهمونه منم خوششون بیاد از این.
میشه برای من توضیح بدید که چرا از بین همه موسیقی ها این موسیقی برای شما جالبه؟ They can't take that away from me.
این دوتا موسیقی موسیقیایی بودن که من وقتی که اومدم توی تبعید بهشون گوش میدادم. اولش موسیقی راول بود که این اوائل که من شنیده بودمش اینقدر خوشم اومد، یکی از دوستای من اون موقع هم سیده و اینا نبود، رو نوار رفت اینو به واقع چندین بار روی یک نوار اینو ضبط کرد که وقتی من میخواستم بذارم اون نوار توی روشنش میکردم دیگه برای خودش یکی 2 ساعت میخوند. بعدها علاقمند شدم به کار لوی آرمسترانگ. بازم من اینم برام خاطره داشت، برای که صدای این و حالتی که تو صداش بود منو میبرد تو جنوب و آبادان و اون شور و حرارتی که تو صدای لوی آرمسترانگ بود و این موسیقی بود. No, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never meet again on the bumpy road to love.
حالا برگردیم به مهمانانتون. اول گفتید بهرام صادقی. بهرام صادقی رو چرا شما میخواین دعوت کنید؟
پیش از اون که درباره انتخابم از بهرام صادقی بگم، این موضوع باید بگم که انتخاب بهرام صادقی و غلام حسین صاعدی و کافکا برای این بوده که کارای این سه نویسنده یه وجه مشترک دارن، اونم مضحک کردن واقعیته، یا از یک واقعیت گرایی یک تصویر گروتسک میدن. حالا این واقعیت تراژیک باشه یا چیز دیگه مهم نیست، مهم اینه که این نویسنده اون رو با جلوه ای از کومیک و به صورت مضحکه برابرت میذارن. این موضوع رو من اخیراً، یعنی یک دلایلم که شد که این سه نفر رو دعوت کردم، داشتم رمان قصر کافکا رو میخوندم متوجه شدم. و این حالت مضحک کردن تو داستانی بهرام صادقی هم جلوه بزرگی داره. نمونش داستانی داره به اسم سراسر حادثه، توی کتاب سنگر و قنقمه‌های خالی چاپ شده. من این داستان اولین بار تو دهه 50 تو زندان خوندم همراه تنی چند از دوستان. و بعد این ماجراهای این داستان، ساختارش، گفتگوی شخصیتاش واقعا برام کهنه نمیشن. هر بار با خوندن هر داستانی یا هر حادثه‌ای دو مرتبه اتفاقی برای من زنده میشن. یکی از دلایلی که رفتم سراغ بهرام صادقی این بود.
یعنی جنبه نگاه طنزآمیزش به مسائل اجتماعی برای شما جالبه، درسته؟
بله، هم نگاه طنزی داره به مسائل اجتماعی و هم حوادثی رو که باش احساس نزدیکی میکنم، حوادث سیاسی. مثلا همین داستان سراسر حادثهش تو یک شب زمستون رخ میده و میدونیم که این فصل زمستون یا کد زمستون تو ادبیات داستانی و شعری ما همیشه اشاره‌ای داره به واقع بقایای بعد از کودتای 28 مرداد.
بله بله.
اگه مثلا نمونش زمستان شعر اخوان هست، توی داستان سراسر حادثه این داستان توی یک شب بدی رخ میده و یه عده جمع میشن توی خونه‌ای، ولی آدم‌هایی که اونجا جمع میشن کاملا پیداست که ماجراها و اتفاقات سالهای اون دوره‌ها رو داره. بعد از اون شکست رو دوره رو بررسی میکنه.
از آثار مهمش یکی همون سنگر و قمقمه‌های خالی که گفتی، یکی ملکوت دیگه، درسته؟
یکی ملکوت، کار خیلی زیادی داره برده، ولی مجموع داستانه کوتاه اون خیلی معروف دارن و خیلی تأثیرگذار هم بود روی دیگرون. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams, no, no, they can't take that away from me. حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، غلام حسین ساعدی، که اونم یه پزشک بود و کار نمایشنامه‌نویسی میکرد. ساعدی رو هم باز به دلیل طنز تلخی که تو کاراش هست انتخاب کردم. راستش این روزا وقتی به واقعیت‌های اجتماعی و این رخدادهای سیاسی که تو جهان رخ میده خوب نگاه کنیم، میبینیم پرن از دستمایه‌ای برای طنز و ادبیات طنزی. ساعدی نویسنده‌ای که خیلی تاثیرگذار بود تو ادبیات داستانی معاصر ما. نویسنده‌ای که تو زندگیش هم دوره کودتای 28 مرداد رو دیده بود و تجربه کرده بود، هم دوره بعد از اونه، در دوره شاه. در دوره شاه هم زندان کشید، هم ناچار شد بیاد مهاجرت. تا زمانی هم که تو ایران بود با همه فشار سانسور به تله پلیس امنیتی با قدرت کار می‌کرد و می‌نوشت. به نظرم یک پارچه انرژی بود برای کار. متنوع بود کاراش. نمایشنامه می نوشت، داستان می نوشت، وقتی هم کم می آورد فکر و هم داشت می رفت سفر. راه می افتاد ده به ده، شهر به شهر می گشت تا از نزدیک زندگی مردم رو ببینه. زندگی ساعدی زندگی تلخ روشنفکر نویسنده ایرانیه. در بدری، زندان، تبعید، اینا مشخصه زندگی اوه. آینه زندگی کاراش که هم چهره نویسنده یک نسل پیش از خودش مثل صادق هدایت میتونیم ببینیم توش و هم نسل بعد از خودشو.
بعضی از کاراش به فیلم هم تبدیل شد، مثل مثلا گاف.
گاف این کارشه. بعد یه داستان خیلی کوتاه داشت به اسم آرامش در حضور دیگران که تقوایی اونو با ساخت. بعد دایره مینا هست که بر اساس اینکه از کارهای ساعدی ساخته شده که فکر کنم مهرجویی ساخته اون رو.
شما که شخصا میشناختیدش، آقای ساعدی رو چطوری یافتید؟ چه شخصیتی داشت؟
تو وجود ساعدی یک انرژی برای کار بود، پر از تلاش بود. این واقعا آدمی نبود که یه جا بشینه. من بار اولی که اونو دیده بودم توی آبادان، بار دوم توی تهران دیدمش. اون موقع همراه سعید سلطان‌پور با هم دیگه رفتیم تو مطبش. هم موقع که ما رفتیم پلوش، تازه هم از یکی از بازجوییاش اومده بود اونجا نشسته. تا ما رفتیم و نشستیم اونجا، شروع کرد به صحبت کردن درباره کاراش، آشناییش با مردم، نمیدونم از حتی جریان بازجویی خودش هم تو ذهنش داشت کار میکرد که تبدیلش کنه به یه داستان، به یه کار نوشتنی. و این حالات و این چیزی که از خودش نشون میداد به نظرم خیلی جنبه خیلی مهمی بود توی وجود ساعدی. Still I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the
way we danced till three. Well, you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
Meeting hello. به یک نویسنده دیگر که یکی نویسنده چک آلمانی فرانس کافکا. در مورد کافکا برای ما بگید آقای پاکس.
آره. واقعیت اینه که من تازگی ها قصر کافکا رو برای چندومین بار خوندم و این بار آخر که میخوندم خوندنم یا خوانشم از این رمان با دفعه پیش کاملا متفاوت بود. از اون اول رمان احساس کردم نمیتونم از تصویرهای گروتسکی که کافکا از آدم ها و واقعیت پیرامون شخصیت اصلیش که این مساکاهه بده دوچار شگفتی نشم به بعد قاقا نخندم. کافکا در این کار چنون مضحکه‌ای از واقعیت میسازه که بی نظیره. ورود خود که به دهکده که قصد درش جا داره، گفتگوش با صاحب میمونخونه پسر کاخدار قصد، بعد پیدا شدن دستیاراش که در واقع دستیاره قبلی او نیستن، همینطور که جلو میری یه فضایی در پیوند آدم ها ساخته میشه که همه اینا نشون میده که انگار برای شناخت واقعیت از طریق ادبیات کمتر قالبی به پای قالب طنز میرسه. راستش برای من همیشه به ویژه در موقع نوشتن داستان این پرسش پیش میاد که این جهان را، این هستی را، این موضوعی که ذهنم را به خودش مشغول کرده چگونه میشه تعریف ازش دست داد؟ خب ادبیات پیشنهادهای خیلی زیادی برابرت میذاره. یکی از اونها قالب طنزه. من وقتی که قصر کافکا رو میخوندم این بار با این نگاه شک داشتم واقعا که این نظرم درباره این رمان و مزرکه که داره میسازه واقعی باشه، اما همینطور که جلو رفتم به بیشتر ماجراها رو پیوندشون دادم به هم دیگه شکم برطرف شد. اون وقت رفتم جستجو کردم، بعد به یه متنی برخوردم به انگلیسی که کندرا نوشته بود. کندرا هم درست به همین نکته تاکید داشت که خنده دار بودن و کمیک بودن تو کار کافکا خیلی مهمه. به نقل میکرد از یکی از دوستای کافکا که جایی نوشته شده بود که کافکا وقتی خودش داستانهاش میخونده برای دوستاش خودش و دیگر رو شروع میکردن با کاخا خندیدن. به این خیلی جالبه. از جمله داستان محاکمش یه صبح زود یکی رو بازداشت میان بازداشتش میکنن. اون صحنه‌ای که فقط برای ما تراژیکه یا گاهی وقتا نمادینه برای یه چیزهای دیگه، برای خود کافکا اصلا مضحکه واقعیت بود.
ولی خود کافکا گویا زیاد دوست نداشت که آثارشو مردم بخونن، برای اینکه تو جایی که من یادمه مثل که حتی گفته بود که بعد از او تمام آثارشو بسوزونن.
آره منم اینا رو خوندم. من بیشتر واقعا این گفتم هم صحبت اولم هم که با هم کردیم، من یکی از دلایلی هم که این ستاره انتخاب کردم به این خاطر بود که کافکا رو که داشتم میخوندم بعد یه دفعه علاقه‌مند شدم که بعد دو مرتبه دورید بزنم روی همین، یعنی به یادم اومد به باقی کار برام صادقی یادم اومد، ساحلی یادم اومد. بعد لفه متوجه شدم که چقدر قالب طنز برای بیان واقعیت‌های جامعه ما، یه دنیای کنونی ما چقدر قویه و چقدر مساعده و خوب مناسبه. اصلا
من فکر کنم ایرونیا مدیون صادق هدایتن برای شناختن کافکا در ایران، درسته؟ اولین بار صادق هدایت اون ترجمه کرد.
هدایت اولین کسی بود زمینی که داستانه کافکا رو ترجمه کرد. مقدمه خیلی خوبی هم داره به اسم پیام کافکا که میگشایه به واقع یک فصلی رو برای یا کتابی رو باز میکنه برای شناختن کافکا تو برای ما.
فکر میکنید کافکا و هدایت در مورد بدبید بودن به جان، یأس فلسفی به اصطلاح اشتراک داشتن دیگه هر دو؟
من خیلی علاقمند نیستم واقعا که حتما این چیز و این بچسب به هم به هدایت یا به هم به کافکا بچسبونم، میدونی؟ یعنی خیلی سخته به یکی بدبین بودن یا خوشبین بودن بذاری. بیشتر جستجوی اینا و نگاه اینا برای من جالبه.
حالا میریم به سراغ مهمان چهارم شما. این یکی فیلسوف و تحلیلگر فلسفه است، الکساندر کوژو.
واقعیت اینه که خوندن یک کار از این فیلسوف من رو به خوندن فلسفه علاقه‌مند کرد. سال 50 یا 51 بود که من خدایگان بنده او رو که تفسیری است بر یک بخش از کتاب پدیدارشناسی رو از هگل خوندم. این کتاب رو حمید عنایت ترجمه کرده بود به فارسی. خوندن این کتاب یه نگاه تازه‌ای داد به من برای خوندن متن‌های فلسفی و ادبی. تنها کتابی هم که خوندم از الکساندر کوجه همین یه کتاب بود، کار دیگه ازش نخوندم. اما همونطور که گفتم این کارش منو علاقمند کرد به خوندن کتاب‌های فلسفه، بخصوص خوندن اون چیزی که از هگل به فارسی ترجمه شده بود. واقعیتی که من فلسفه رو دوست دارم. فلسفه آدم رو یه به جهان دیگه میبره، یه دید تازه‌ای به آدم میده برای نگاه کردن دقیق به جهان، و کمک میکنه حتی برای خودم، من میگم برای خود به من خیلی کمک میکنه که درک درست‌تری پیدا کنم اون متنایی که میخونم، به ویژه متنای ادبی. من میتونم بگم بدون آشنایی با فلسفه و خوندن کارهای فلسفی از جمله کارهای هگل، همین کتاب به ظاهر کوچک الکساندر کوجو مشکل بود این نگاهی رو که اکنون دارم هنگام خوندن متنای ادبی داشته باشم.
ترجمه آقای عنایت هم حتما کمک کرده به اینکه ما بهتر. آقای عنایت به حال یادشون گرامی کار مهمی کردن در ترجمه. می‌ریم حالا به مهمان آخر شما، آلبرتو جیاکومیتی، که مجسمه سازه. شما علاقتون به جیاکومیتی چیه؟
با کاره جیاکومیتی وقتی در ایران بودم، از سالهای پیش از زندانم، از طریق عکساش، عکسایی که در میومد از مجسمه هاش تو نشریه‌های ادبی و هنری منتشر میشد اون موقع ها، آشنا شدم. اون وقتا یادم بحث سر این بود که آدم های او نیست همه لاغر و خشک و استخونی هن، یه تجسمی هستن آدم های گرسنه کشورهای جهان سوم، آدم های کشورهای فقیر و استثمار شده. من هم بر این باور بودم. حالا نظر دیگه هم دارم. اینجا در موزه در هلند در شهر آرنم چند تا از کارهای بزرگ او هست. من هر وقت میرم اونجا مدتها میستم نگاهشون میکنم. به نظرم میاد جیاکومیتی کوشش کرده هرچی بار اضافیه که بار اوبژه شده، این بارای اضافی رو کم بکنه، از اوبژه درش بیاره. برای همین هم لاغر و باریک و استخونی هست. میگه انگار میخواد از زیر این بارای اضافی رو بیرون بیاره، از سنگینیشون کم بکنه، وزنشون رو کم بکنه و نیز حجمشون رو که فضای زیادی رو اشغال نکنن. من بین کار او و این نگاه یکی از نویسنده‌های ایتالیایی، ایتالیان کالوینو، نمیدونم، کتابی داره به اسم شبی از شبهای زمستان مسافری، بعد اون یه جایی خوندم ازش، البته الان به حافظ نقل از حافظه میکنم دقیق، اون میگه که نویسنده تو کار نوشتن میخواد از سنگینی این جهان بکاهه. به گفته اون جهان ما بیش از اندازه سنگین شده، نباید بار اضافی روش گذاشت. به بعد تفسیرش و تعبیر خودش از نوشتن خیلی جالبه، یا به نظر من اینجوری میخواد تو در توضیحش بگه، انگار نویسنده یا رمان وقتی مینویسه، فرض کن که از یه شخصیت، از یه آدم توی بیرون توی واقعیت اگه 70 کیلو 80 کیلو وزنشه، ولی وقتی توی داستان میاد تبدیل میشه به یک کلمه، یه اسم، و این خیلی سبکتره به روی یک صفحه کاغذ. به همین خاطره که اون داره میگه که کار ما اینه که از سنگینی جهان کم بکنیم. به بعد من فکر میکنم این هم میتونه یک زاویه نگاه جیاکومیتی باشه در نگاه کردنش به انسان و جهان، نه فقط اون تعبیری که در سابق ما داشتیم که حتما یک نماد و تصویری از یک انسان جهان سومی، بلکه پشت این یک فلسفه هم انگار وجود داره برای جیاکومیتی.
بسیار خوب. حالا مهماناتتون که خب معلومن، حالا من بخواستم بپرسم از شما که شما به اینا میخواین چه غذایی بدید آقای خاکسار؟
برای شام هم فکر کردم یک غذای جنوبی بدم براشون، بد نباشه.
به 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 به، خب بفرمایید چه غذای جنوبی در نظر گرفتید؟
از مادرم یاد گرفتم. یک غذای خیلی مورد علاقه دوره بچگیم بوده که هنوزم دوست دارم. اگر یه دفعه هم گذر خودت هم افتاد به اینجا، برای تو میپزم بخورم.
حتما میام پیشت. بگو چی حالا؟
اون برنج و دال عدس. برنج و پلوکاد هم میپزه. پختن دال عدس هم اونطور که من درست میکنم وقتی نمیگیره. اول پلو رو که میزنم تو پلوپز میپزه. دال عدس رو پختنش خیلی گفتم ساده. یه مقدار پیاز میخواد، چند بستگی داره به نفر. چون 5 نفر مهمون دعوت کردم، این 5 نفر حداقل 4 فنجان عدس، 2 یا 3 فنجان عدس باید استفاده کنم. بعد 3 تا پیاز میخوام، 3 تا کله پیاز، چند تا حب سیره، بعد یه مقدارم سیب، چند تا هم سیب زمینی، 2 تا سیب زمینی یا هویج میذاری توش، بعد این خودش پخته میشه، بعد از نیم ساعت پخته میشه غذا.
ولی گوشت اینا نداره درسته؟ گوشت اینا نداره.
نمک و اینا هم باید حسابی بشه بزنید، چون این این غذا اصلش مال هند بوده، اومده بود اونجا توی آبادان و تندیش خیلی مهمه.
بعد این گوشتینا نداره ولی، درسته؟
نه گوشت غذای گیاهخوار.
گیاهخوار.
اونجا هم که میدونم این دوستایی هم که من دعوت کردم باید گیاهخوار باشن. اگه گیاهخوار نباشن گیاهخوارشون میکنیم.
بله. امیدوارم همشون از پلو دال عدس خوششون بیاد. حالا آقای خاکسار، در حالی که دارن غذای جنوبی شما رو میخورن که شما براشون درست کردید و موسیقی لوی آرمسترانگ و الا فیتزجرالد گوش میدن، حالا سر میز شام فکر میکنید چه گفتگویی ممکنه بین این پنج نفر در بگیره؟ نویسندگان و تحلیلگر و مجسمه ساز از کشورهای مختلف.
بله خیلی جمع عجیبیه، ولی جمع جالبیه برای خودم. من فکر میکنم اینا رو جمع کردم دور هم که وقتی شام میخورن نظرشون هم بگن درباره وضعیت بشر در جهان کنونی، در این موقعیت عجیب و غریبی که ما توش زندگی میکنیم، و کمی هم سر به سر هم بذارن. من میخوام ببینم این حرف ها و سر به سر گذاشتن این پنج نفر با هم چه ایده تازه‌ای به اونا میده برای کار و فکر کردن. من هم با اجازتون گوشه میشینم و با گوش دادن به اونا سهم خودم رو میبرم. چه بسا داستانی هم من سر به سر گذاشتن اونا با هم نوشتم.
فکر میکنید جهان فعلی مایه بسیار قویه برای اینا که روش کار کنند؟ مشکلاتی که الان تو جهان وجود داره،
من فکر میکنم یعنی هم از جهات پیچیده است، قابل پرسش واقعا، یعنی اتفاقاتی که داره رخ میده و همین که کمیک، اصلا اتفاقاتی که داره رخ میده آدم واقعا نمیدونه برای شناختش گاهی وقتا چه چیزی چه وسیله‌ای باید انتخاب بکنه برای که بتونه این همه تناقض و چیزی که وجود داره تو واقعیت ها، تو حرکت ها، تو رفتارهای آدم ها، سیاستمدارا و رویدادهایی که داره رخ میده چجوری میتونه درش بیاره.
شما فکر کنید برای توصیف جهان فعلی بهترین وسیله، یعنی بهترین ژانر یا سبکی میشه پیش گرفت؟ طنز سلاح برنده.
البته این قالب طنز خیلی مهمه.
حالا شما فکر کنید مثلا فرض کنید عبید زاکانی هم که 600 سال پیش طنز قوی می نوشت با همچین پدیده روبرو بود؟
نه حتما اونم وقتی که شیخ و زاهد و این مستبد اینو نگاه میکرد و میدید و مردمهای درور رو نگاه میکرد و میدید، میگه هیچ راهی نداره. و اگرم نگاه بکنی فقط این چیز نیست، این اکنون نیست، همه زمانی که رویدادهای دنیا میرسه به یه جاهایی که یه مقدار پیچیده میشه، همچه حالتهای قوی حضور پیدا میکنه تو هنر و ادبیات. همیشه این حوادث وقتی که میرسه به یه جاهایی که تراژدی شاید به اندازه‌ای میرسه که دیگه طاقت آدمی برای گریه کردن سرریز میشه، جایی نداره براش، باید کاخا شروع کنه به خندیدن از وضعیتی که وجود داره. ولی من تو این قاقا خندیدن یک دانشی، یک درکی، یک شناختی وجود داره که اینو فقط باید ادبیات شاید تلاش کنه پیداش کنه.
بسیار خوب، امیدوارم شب بسیار خوبی داشته باشید. حتما شبی درازی خواهید داشت با این مسائلی که در دنیا وجود داره. ولی من از شما ممنونم آقای نسیم خاکسار که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما ممنونم.
Change my life. No, no, they can't take that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away from me.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.